فکر نبرد در بیت المقدس را هم نمی کردند. آنها غافلگیر شده و باید به سرعت اقدامی می کردند. پس آماده نبرد احتمالی زمینی با ارتش اردن شدند. انجام این حملات اسرائیل بهانه لازم برای گسترش عملیات خود به سمت پایگاه‌های هوایی سوریه، اردن و عراق را پیدا کرد. پایگاه H3 در غرب عراق دورترین جایی بود که هواپیماهای اسرائیلی می توانستند به آن برسند. اسرائیل مانند حمله به مصر شروع به حمله به پایگاه‌های سوریه، عراق و اردن کرد و در نبرد هوایی با این سه کشور هم پیروز شد. در غروب روز 5 ژوئن، یعنی پایان اولین روز جنگ، اسرائیل با نابودی بخش قابل توجهی از نیروی هوایی 4 کشور عربی، برتری کامل هوایی خود در خاورمیانه را تثبیت کرد. و این بدان معنی بود که نیروی زمینی کشورهای عربی دیگر هیچ حمایت هوایی برای جنگیدن نداشت. برخلاف مصر، اسرائیل پیروزی‌های روز اول خود را کاملا پنهان کرد و تنها چند خبر جسته و گریخته درباره درگیری‌های پراکنده با نیروهای مصری منتشر کرد. آنها می‌خواستند تا دستیابی کامل به اهداف خود اخبار زیادی منتشر نکنند، چرا که ممکن بود جامعه جهانی اسرائیل را مجبور به آتش بس کند. جنگ حالا از شبه جزیره سینا فراتر رفته بود. در این حین وزیر دفاع جدید اسرائیل، موشه دایان، در مرکز فرماندهی وزارت دفاع با نیروهایش جلسه داشت. نقشه اصلی دایان ادامه جنگ، تنها علیه مصر و بدون ارسال نیروهایش به جبهه‌های دیگر بود. اما شکست کامل نیروی هوایی مصر در ساعات آغازین جنگ، این اجازه را به او داد که برخی از نیروهایش را به کرانه باختری بفرستد. حمله اردن به غرب بیت المقدس فرصت مناسبی به اسرائیل داد تا اشغال کامل این شهر و همینطور کل کرانه باختری را در دستور کار قرار دهد. روز دوم جنگ در جبهه کرانه باختری، نبرد در خیابان‌های شهر بیت المقدس ادامه داشت. اسرائیلی‌ها در شرف تسلط بر تمام شهر بودند. نیروهای اردنی مرحله به مرحله از شهر بیت المقدس عقب می‌نشستند. ژنرال عامر، فرمانده ستاد مشترک ارتش مصر، جهت نجات نیروهایش در سینا به آنها دستور عقب نشینی داد، تصمیمی که نتایج فاجعه باری حتی بیشتر از روز قبل برای مصر در پی داشت. این تصمیم باعث آشفتگی نیروهای مصری در سینا شد و فرصت مناسبی ایجاد کرد تا مورد هدف نیروی هوایی اسرائیل قرار گیرد. هواپیماهای اسرائیلی به شکلی بی امان نیروی زمینی مصر را نابود می کردند. ارتش مصر 3 برابر اسرائیل تانک داشت، اما بدون پوشش هوایی تبدیل به اهدافی کاملا بی‌دفاع شده بود. تلفات این عقب نشینی به شکلی فاجعه بار جبهه مصر در سینا را نابود کرد. ده ها هزار سرباز مصری اسیر شدند. و اسرائیلی‌ها که نمی‌توانستند همه آنها را مدیریت کنند، تصمیم گرفتند فقط افسران ارشد را نگه داشته و سربازان عادی را آزاد کنند. تمام راه‌های منتهی به کانال سوئز دچار آشفتگی و به هم ریختگی بود. سربازان مصری که اجازه داشتند به خانه برگردند، حقیقت شکست بزرگ در شبه جزیره سینا را برای مردم بازگو کردند. آنها نشان دادند که گزارشات رسمی دولت مصر درباره پیروزی دروغی بیش نیست. صبح روز سوم، بالاخره اسرائیلی‌ها ارتش اردن را از بیت المقدس بیرون راندند. با نفوذ سربازان اسرائیل به داخل دیوارهای قسمت قدیم شهر بیت المقدس، ژنرال مردخای هود در رادیو اعلام کرد که قبت و صخره در دستان ماست. پس از آن نیز ارتش اسرائیل شروع به اشغال تمام کرانه باختری کرد. در تمام طول شب سربازان اردنی شهرهای کرانه باختری را بدون کوچکترین مقاومتی تخلیه کرده و در اختیار سربازان اسرائیلی گذاشته. حسین پادشاه اردن، کرانه باختری، تمام بیت المقدس و مسجد الاقصا، یکی از با ارزشترین مراکز اسلام را از دست داد. تا عصر روز سوم جنگ، اسرائیل و اردن آتش بس سازمان ملل متحد را قبول کردند. در چهارمین روز جنگ، سربازان ارتش اسرائیل که با خیالی آسوده و پشتیبانی هوایی قدرتمند از صحرای سینا عبور کرده بودند، به کرانه شرقی کانال سوئز رسیدند. حالا کل صحرای سینا و همینطور نوار غزه که تا چند روز پیش در اختیار مصر بود، به دست ارتش اسرائیل افتاد. در حالی که جنگ در جبهه مصر و اردن به نتیجه دلخواه سران رژیم صهیونیستی رسیده بود، موشه دایان تصمیم گرفت نیروهای خود را به سمت شمال به حرکت درآورد. مقصد اشغال بلندی‌های جولان در سوریه بود که از ابتدای جنگ با حملات خمپاره‌ای آرامش را از سران اسرائیل سلب کرده بود. صبح روز 9 ژوئن، یعنی در پنجمین روز جنگ، حمله به سمت جولان در مرزهای شمالی فلسطین اشغالی آغاز شد. ارتش اسرائیل مهماتی بسیار بیش از آنچه بر روی مصر ریخته بود را بر روی نیروهای سوری در جولان ریخت. حالا دیگر نیروهای اسرائیلی می توانستند دمشق، یعنی پایتخت سوریه را هم تهدید کنند. تنش در منطقه ساعت به ساعت در حال افزایش بود. اعلام کرد در صورت پیشروی بیشتر اسرائیل به سمت دمشق، ارتش سرخ حتما وارد عمل شده و مانع حرکت اسرائیل خواهد شد. شوروی به اسکادران بمب‌افکن خود در اوکراین دستور حرکت به سمت منطقه درگیری در خاورمیانه را صادر کرد. پس از جلسه اضطراری جانسون، امریکا از طریق یک خط مستقیم به مسکو اعلام کرد که تلاش خود را برای توقف ارتش اسرائیل به سمت دمشق خواهد کرد. همزمان امریکا نیز ناوگان دریایی خود در مدیترانه را 50 کیلومتر به سمت ساحل نزدیک کرد تا در صورت نیاز درگیر جنگ شود. اما موشدایان در صدد بود بخش آخر نقشه خود را که اشغال کامل جولان بود هر طور شده عملی کند. روز پنجم جنگ برای مردم مصر روزی فراموش ناشدنی بود. جمال عبدالناصر در تلویزیون ملی مصر ظاهر شد و تصمیم گرفت حقیقتی که طی چند روز گذشته از همه پنهان بوده را برملا کند. اما بلافاصله بعد از تمام شدن سخنرانی مردم به خیابان آمدند و از او خواستند تا بماند. نیروهای سوری بالاخره شروع به عقب نشینی کردند و تمام جولان و مهمترین شهر آن یعنی قنیطره به دست اسرائیل افتاد. در عصر روز ششم جنگ و پس از تکمیل نقشه کابینه جنگی اسرائیل، رژیم صهیونیستی قرارداد پیشنهادی آتش بس را پذیرفت. در این شش روز نقشه خاورمیانه به کلی تغییر کرد. از مصر صحرای سینا و باریکه غزه، از اردن کرانه باختری و بیت المقدس شرقی و از سوریه نیز بلندی های جولان به چنگ اسرائیل افتاد. این جنگ یک روحیه شکست ناپذیری در مردم اسرائیل ایجاد کرد و باعث تغییر موازنه سیاسی در خاورمیانه طی سالهای بعد شد. سالها بعد دختر جمال عبدالناصر در مصاحبه‌ای گفت: پدرم تا چندین ماه پس از جنگ لبخند بر لب نداشت و دیگر هیچ وقت آن آدم سابق نشد. ناصر فرمانده ارتش عبدالحکیم عامر را بر خلاف تمام اصرارهایش خلع کرد و تحت پیگرد قرار داد تا بازجویی مفصلی از او درباره دلایل این شکست فاجعه بار صورت گیرد. چهار ماه پس از پایان جنگ و زمانی که دو تن از ژنرال‌های ارتش برای ادامه بازجویی به محل بازداشت عامر رفتند، پیکر او را در حالی که بی جان در اتاق خوابش افتاده بود یافتند. عامر بر اثر مصرف مواد سمی خودکشی کرده بود. فشارهای روحی بر روی ناصر نیز بسیار زیاد بود و این باعث شد که او در سپتامبر سال 1969 دچار یک حمله قلبی شود. یک سال بعد درگیری خونینی در اردن بین گروه‌های فلسطینی به رهبری یاسر عرفات و ارتش اردن روی داد که به کشته شدن بیش از 3000 فلسطینی و صدها سرباز اردنی منجر شد. کشورهای عربی تلاش کردند تا این بحران را متوقف کنند و ناصر نیز در رأس آنها بود. پس از فیصل یافتن این درگیری و امضای توافقی بین طرفین در 27 سپتامبر سال 1970 ناصر به خانه بازگشت و عصر روز بعد دچار یک حمله قلبی شدید شد. میلیون ها مصری از سراسر این کشور خود را برای وداع با ناصر به قاهره رساندند و بسیاری از رهبران کشورهای جهان نیز همینطور. و این پایان کار ناصر بود.
برنامه مرزهای مقاومت رو از رادیو گفتگو شنیدید. از بخش سوم برنامه ها در خدمت شما عزیزانیم. سپاسگزار از اینکه به برنامه های شبکه رادیویی گفتگو عنایت و توجه دارید. امیدوار هستم که مجموعه این برنامه ها مورد رضایت خاطر شما عزیزان قرار بگیره.
تو پر قلقله زنجیر دیگر ساختی، تنم انداختی و از آسمان در تاختی. دارم زنی بر قافله ای عاشقان، ای عاشقان دیوانم او سلسله، ای سلسله جمعان جان بارم زد و پر بر کنه. برخیز ای جان از جهان، بر پرز خاک خاکدان، که از بهر ما بر آسمان گردان شده است این مشعله. سلطانان شویم در ملک جاویدان، شویم بالاتر از کیوان، شویم بیرون شویم زین از بدن. ای عاشقان، ای عاشقان دیوانم او سلسله، ای سلسله جمعان جان بارم زد و پر بر کنه.
سربسته، سرباز، پیچیده، سرراست، کوتاه تنی را تا بی نیاز. برای اظهار نیاز، نماز، گفتگوی هر روز با روز، با خدا، به سجده، بر سجاده، در گفتگو. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
تحركوا بسم الله الى الامام واعلموا انه ولا ينصرن الله من ينصره.
نگاه وسیع جغرافیای مقاومت رو از دست ندید، نگاه فرامرزی رو از دست ندید. ما غزی قوم فی اقر دارهم الا ذلو، اون کسانی که تو خانه نشستن تا به اونا حمله بشه دچار ذلت شد.
رادیو مقاومت،
ما هیچ شبی نمیخوابیم مگر به دشمنان فکر میکنیم.
رادیو مقاومت رو از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 دهم مگاهرتز بشنوید.
قوم لا يمكن ان يمس بارادتنا وبعزمنا وبيقيننا وايماننا، لا حصار ولا تجويع ولا عطش ولا خوف ولا حرب. والله يا سيدنا ويا امامنا لو اننا نقتل جميعا.
الله متعال بفرمايت واعدوا لهم ما استطعتم من قوه ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله.
راديو مقاومت، صدای گفتمان مقاومت و مكتب سلیمانی.
ساعت 2:25 است. از شما عزیزان دعوت میکنم به برنامه کوتاه گفتم گفت توجه فرمایید.
گفتم
نفوس حق و نفس میدهند.
گفتم
اصلا آقا منم که شاکی هم به من ظلم شده.
گفتم
که اشتباه کردم.
گفتم الستو بربکم. گفت بلا قالو بلا. گفتم گفت و گفتگو آغاز شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، اینجا حق مردم محفوظه.
داریم راجع به حق و ناس صحبت میکنیم.
حجت الاسلام علی آقا بابا.
چه اثراتی داره اگر ما رعایت کنیم حق و ناس رو، چه در زندگی دنیامون، چه در زندگی عقبا و آخرتمون. روایتی است از امام صادق علیه السلام که فرمودند وجدت علم الناس كلهم على اربع، علوم تمام مردم رو در چهار علم من پیدا کردم. این چهار علم خیلی مهمه عزیزان، علوم تمام مردم در این چهار علم نهفته است. اول امام صادق علیه السلام فرمودن علم خداشناسی، دوم خودشناسی، سوم وظیفه شناسی و چهارم انحراف شناسی یا دشمن شناسی یا آسیب شناسی. یکی از اون علومی که ما واقعا باید به دنبالش باشیم و واقعا باید راجع بهش تلاش بکنیم علم وظیفه شناسیه. راجع به وظیفه شناسی باید کار بکنیم. من به عنوان یک انسان باید بدونم چه وظیفه ای تو این دنیا بگردنم هست یا نه. باید بدونم نسبت به خودم چه وظیفه ای دارم، نسبت به خدا چه وظیفه ای دارم، نسبت به برخورد با مردم، برخورد با خلق چه وظیفه ای من دارم، نسبت به برخورد با همسرم، برخورد با فرزندانم، برخورد با زیردستانم واقعا چه وظیفه ای دارم، راجع به زمانی که دارم درش زندگی میکنم چه وظیفه ای دارم. این علم وظیفه شناسیه. خب نسبت به وظیفه شناسی باید دقت بکنیم. بعدا در زندگیش دچار هزاران هزار چالش میشه، میگه عجب این چه زندگیه، چرا من آرامش ندارم تو زندگی. یکی از مهمترین وظایف ما اینه که حق خدا و حق خود و حق مردم رو بدونیم چیه. حق الله، حق النفس و حق الناس. من این سه چیز رو باید بدونم. نباید نسبت به حق الله کوتاهی کنم، نباید نسبت به حق النفس راجع به خودم نباید کوتاهی بکنم و نباید نسبت به حق الناس کوتاهی کنم.
راه‌های برقراری ارتباط با کسی که حق دیگران را ضایع می‌کند مسدود است.
این حقوق آن حقوقی هستند که باعث میشه من در دنیا جلا پیدا بکنم اگر بهشون عمل بکنم، اگر بهشون پایبند باشم، اگر نسبت به اینها دقت بکنم. اصلا باعث میشه زندگیم زندگی با آرامشی باشه. چرا بعضیا تو زندگیشون آرامش ندارن؟ یکی از دلایلش همینه که اون وظایفی که بر عهدمون هست رو اگر خوب دقت نکنیم آرامش هم نخواهیم داشت.
گفتم که نوش لعلت ما را به آرزو کشت. گفتا تو بندگی کن کو بنده پرور آید.
بشنو از نی چون حکایت می کند.
خداوند نگهدار کسانی است که نگهدارندگان حرمتند. مشفقانه خدا نگهدار.